أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ورائهم جهنم ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون الله اولیاء ولهم عذاب عظیم. هذا هدن والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. عنایت داشتید که در آیه نهم اومد یک جریانی را مطرح کرد که اینها نگاهشون به عالم ناقص است، وجهی از آیات الهی را میبینن و بحثش را کرد. بعد فرمود یه مشکلی که اینا برای خودشون ایجاد میکنن اون به تمسخر گرفتن است. دیدین که فرمود که و ازا علم من آیاتنا شیئن اتخذوها هزوا. این چیز عجیبیه، چی شد برای بشر که به جای این که نقص فهم خودش رو بفهمه و تواضع کنه، اومد نقص فهم خودش رو ملاج قرار داد برای اینکه بگه بقیه نمیفهمن. این در تاریخ خیلی به ندرت بوده. خدا رحمت کند مرحوم شهید آوینی را، میگه این همون تامه کبرا، اون ظلمات آخر الزمانه. همیشه بشر در داشتن فهم ناقص بوده است. این که چیز جدیدی نیست که اگه من و شما وقتی خیلی هم عالم باشیم اینقدر میفهمیم که در نسبت با حقیقت خیلی دستمون خالیه. یک موی ندانست ولی موی شکافت، کار عجیبی بشر میکنه. اما نسبت به حقیقت عالم یه موی هم نمیدونه مثلا نیست. چی شد که به جای یه مرتبه در آخر الزمان رسید؟ چون قرآن کتاب تحلیل آخر الزمان است به روایتی که دارید خودتون، که اینا وجهی از عالم را باش روبرو شدن، ببینید وجهی از عالم را روبرو شدن. علم من آیاتنا شیئا، تکرارش میکنم عذر میخوام، چون قصه روزگار ماست. چیزکی از عالم دانستن. خب تا اینجا عیب نیست، همیشه همین طور بوده. چطور شد که اتخذوها هزوا، اومدن گفتن نه، اون چه خدا آورده است بی خود است. یعنی آیات الهی را یه وجهش گرفتن ولی با رابطه‌ای که خدا با انسان برقرار کرد دشمنی کردن. این که شما شاید اون روز خسته می شدین که من این سه تا آیه را زیاد تکرار، آیه 3 و 4 و 5 و خیلی نیاز داریم. خدا با ما با چه نوع شخصیتی صحبت کرده؟ یا آخر آیه 3 را نگاه کنیم، لآیات للمؤمنین، میگه آقا من در این عالم ان فی السماوات والارض، در این زمین و آسمان با شما گفتگو کردم با وجه ایمانی دون، نمیخوام تکرار بحثا رو بکنم، بعد با وجه ایقانی ما هم صحبت کرده است آیه 4، و بعدم با وجه عقلانی ما. یعنی این عالم تماما گفتگوی خداست با ما. دلم میخواد رو این بازم تکرار میکنم، مهمه. و همین که الان اینجا نشستید، نمیدونم شما خودتون بیشتر از من شاید انگیزه اومدنتون اینجا مشخصه. آقا ما اومدیم اینجا تا این آیات رو بشنویم، تا خدا با ما گفتگو کنه. خدا میدونه این کارا میکنه. خدا ببینید، شما این آیات که میشنوید تازه زمینه میشه خدا بادون گفتگوها داره. حالا بعضیا که خیلی حالا اون شدت تعین گفتگو رو نمیشناسن، میگن این جور فکر میکنیم، این جور الهام بهمون شد. هرچی جلوتر برید میبینید این گفتگو واضح تر میشه، یافته بهتری از عالم براتون پیش میاد. خب حالا میفرماد که یه عده‌ای به جای این که عالم را آینه گفتگوی خدا با بشر بگیرن، اومدن عالمان علمن، دانایی هایی را در عالم دنبال کردن، دانایی هم شدن از بعضی جهات، ولی بعد کارشون به تمسخر گرفت. این تا اینجا داشته باشین، بحثش تکرار قبلیه. بعد آیه ده میگه که من ورائهم جهنم. ببینید داره میگه آقا زندگی اینه دیگه، اگر نتوانستید از طریق عالم با خدا گفتگو کنید و صدای خدا را در جانتون بشنوید، عملا وجهی از این عالم رو میگیرید، بعد به تمسخر میگیرید انبیا و اولیا را، نتیجهش یه زندگی بدی میشه. خصوصیات این زندگی بده در آیه ده ببینید. یک، من ورائهم جهنم. ورا را میدونید که یه معنی عجیب این واژه خاصیه، هم به معنای پشته هم به معنای جلو، و اینجا هم هر دوش انگار میشه. با جهنمی که در پشت خودشون شکل دادن، جلوی خودشون هم جهنمی کردند. یه آینده یه تاریک، حرف من نیست، حرف متفکران دنیا. خوبه یه روز بشینید دنبال کنید، اینا حرفشون است که ما هیچ آینده‌ای برای دنیای خودمون نمیتونیم پیش بینی کنیم. یعنی دنیای مدرن نه دلیلم داره. آخه رو چه حساب؟ یه بار دیگه هم تکرار کردم. یعنی رو چه حساب این آقای ترامپ بخواد بگه که اون چه من میگم حتما میشه؟ تلاش که میکنن، زورم میزنن که بعدم میبینن خب نمیشه. تعبیر اخیر رهبری خیلی دقیق بود که فرمودن، با بچه های دانشجو و دانش آموزا برای 13 آبان صحبت کردم، فرمودن بعضی موقع ما آمریکا را گوشه رینگ گیر آوردیم و نتوانسته استم کاری بکنن. همیشه که اینطور نیست، بالاخره اون تلاش میکنه به ما ضربه بزنه، ما هم تلاش، ما هم فرمودن که ما هم که بیکار نمیشینیم. نه، ما واقعا بیکار نمیشینیم، ولی این که خود اونا میدونن بعضی موقع برنامه هاشون نمیدونن رو چه حسابی باید تکرارش کنن. این به جهت اینه که زندگی را روی یک برنامه اصیلی که شک ندادن، خدا دونم میدونی، منم دارم تکرار میکنم اون چیزی که شما بهتر میدونید. ولی این آیه من ورائهم جهنم میخواه بگه قبول دارید که چنین میشود؟ که اگر شما روی برنامه ثابت شده‌ای که خدا با شما گفتگو کنه خودتون وارد نکنید، جهنمی را پشت سرتون میذارید، یک بحران‌های برنامه‌های نقشه‌ها که جلودونم تیر است. میگن نه همینطور نیست، میگن خودمون گاهی اینطور نیستیم، یه برنامه غلطی می‌ریزیم برای زندگیمون که گذشتمون یک آتشی میشه که آیندمون همواره مسئله دار میشیم. یک، ببینید دوباره بحثا نبریندش توی بحث باور دینی. شما همدون اینا که این قرآن میگه دا قبول دارید از نظر باور دینی، مسئله رو ببرین در این که در آینه عالم چه چیزی را باید به مشاهده نشست. اصطلاحش هست هستی شناسی. یعنی شما قرآن را تو این تاریخ با نگاه هستی شناسانه نگاه کنید. یعنی جنس این عالم چه جنسیست. یه وقت شما باور دارید، باور صحیح هم دارید، ولی توی روایت داریم، خیلی روایت عجیبیه، که میگه وقتی طرف رو میبرن در برزخ، ملکین میان سراغش، ازش میپرسند، درست جواب میدید، همه رو درست جواب. بعد میگن که از کجا میگی؟ خب مردم میگفتن. روایت ببینید، میگه اونچنان گرزی بر سرش میزنند که چون قلع آب میشود. ای بیچاره میگه چی کار کرده؟ میگه نه، تو نرسیده بودی، تو خودت نبودی. این قبول هم داره. اصلا یه بحث امروز دنیا دونه که اصلا رسانه کارش همینه، میدونه دارم رسانه خودش میدونه، میتونه تصمیم سازی اصطلاح هم میگن بکنه. رهبری هم فرمودن مواظب باشید مسئولا. اینا اینقدر یه مسئله را تکرار میکنن که برای شما مسئله ساز، تصمیم سازی بکنن. چی فقط کمک بهش میشه که گرفتار نمیشه؟ اون که نوامیس میشناسه، یعنی هستی شناسانه با پدیده برخورد میکنه، نه صرف باور. باور درست رو روایت میگه که میگه باور ملکین رو جواب میدادن اینا، ولی بعد برخورد تندی باشون شده. چرا؟ بلکه تو خودت نبودی. من میخوام فقط این اندازه استفاده کنم، این قرآن برای این آمده است که جلوی ما یک آینه بگذاره. میگه آقا بیا ببین، نگاه کن این از این آیات هم که میدونین این سوره همون صدر اسلام اومده است، یعنی تو اون سالای اولیه مسلمانان را پروروندن با این بینش. خب دیگه چی؟ ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. این جریان یا اعتقاد دارید یا ندارید، خودتون میدونید. این جریانی که عالم را آینه گفتگوی خدا با خودش نمیبینه و یه وجه علمی را میگیره و حقیقت را در حجاب میبره، این تلاشاش بی نتیجه است. معنیش همین مگه نمیشه؟ لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، یعنی هیچی از اون چه که کسب میکنه اینا بی نیازش نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی براش اون فایده‌ای که دنبالش بود واقع نمیشه، فعالیتاش بی ثمر میمونه. خب اینا باید قرآن اومده جلوی ما بگذره که ما نگاه کنیم، باش تصمیم بگیریم. اگر که قرآن رو بگذارید کنار، غیر ممکنه فضای مجازی برای شما تصمیم نگیره. من اعتقادم اینه. اینم که شما تعجب میکنید، بعضی ها را تعجب آدم میکنه، مومنن، مطالعه میکنن، ولی قول قرآنی ندارن. یعنی نیومدن با نگاه قرآنی صحنه را نگاه کنن. دوباره آیه نورا، دوباره من میدونید که آیه نورا در واقع دو جلسه و نیم بحث کرده، اما یه آیه را خودم خسته شدم از دست خودم که چرا ول نمی کنی بابا این آیه را. ولی این آیه خیلی عجیبه. قبل از این که مسافرت اربعینی شروع بشه کاملا ما این آیه را بحث کردیم، بعدم یک جلسه بحث کردیم، بعدم یه خورده بحث کردیم. خب این چه جریانیست که کارش به اینجا میرسه که قیافه علمی داره، حرفایی میزنه که به ظاهر آدم میگه حرفا درستی، ولی در آینه عالم که خدا با ما گفتگو کند، یعنی آیه 3 و 4 و 5 رابطه برقرار نمی کنه. ببینید آیه 3 گفت انفی خلق سماوات، یعنی باید یه دی هستن باید همین سماوات عرض ببینن، اما یه چیز دیگه پیدا کنن. چی پیدا کنن؟ لآیات للمؤمنین. بعد در آیه 4 گفت چی؟ همین موجودات رو ببینن، فی خلقکم و ما یبث من دابه، تکرار و احساس دیگه، همین موجودات رو ببینن. اما به کجا برسن؟ این که حقیقتی که ما قلبمون اشباع بشه در صحنه میاد. یوقنون معنیش اینه دیگه. بعد در آیه سوم، یعنی منظورم آیه پنجمه چی؟ واختلاف لیل و نهار و ما انزل الله من السماء، همین نظام کهکشانی است دیگه. میگه همینه، ببینید شما که نمیخواد برید حالا بشینید خانقاه، که نمیخواد برید همینا رو ببینید. اما به جای این که گفتگوی خدا با شما در این صحنه اختلاف لیل و نهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف ریا آیات لقوم یعقلون، برگردید فقط رابطه صرف علمی تجربی با مسئله پیدا کنید. میگه این با اگه نه عکسش که دوباره تکرار نکنم، بنا نیست که رابطه علمی برقرار نکنید، بناست آینه حضور خدا ببینید از وجه ایمانی، از وجه عقلی. دون آیه پنجمو دارم میگم. خب حالا اگه این کارو نکنن، اگه این کارو نکنن آدم ها، بدانید که لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، زحمتشون اون نتیجه که میخواد نمیدید. که نمیدونم چقدر بحث داریم، یه دانشمند سوئدی است، من اینو زیاد تکرار کردم تو کتاب، حالا چاره ندارم تکرار کنم. میگه که ای مردم، مجله کیهان فرهنگی شماره 2، ببینید دارم کی میگم، ما به نظرم 15 سال پیش بود اینا، با سند نوشته بود که اون دانشمند سوئدی میگه ای مردم دنیا، مثل ما شروع نکنید. ما در اول رنسانس گفتیم که همه چی داریم، بنابراین مرگ را میتونیم کنترل کنیم. نتیجهش این شد که پیرانمون که قبرستان ها که نماینده مرگ بود از زندگی دور کردیم، اومدیم به جا قبرستون تخت فولاد بردیم باغ رضوان. فرق نمی کنه مود اینا شهرداری هایی که رفته بودن اروپا اومدن این کار کردن، میدونین که رفتی به ما با دین ما نداره این کار. اون حالا مفصل تر میگه، میگه قبرستان ها که متذکر مرگ بود رو دور کردیم از زندگی، و بعد پیران را که متذکر باز پیری و مرگمون بود به آسایشگاه سالمندان سپردیم تا همواره زندگی کنیم، و بعد حالا خودمون از مرگ ها، و برای اینکه مرگ را دور کنیم اسلحه های مخوف ساختیم، و حالا با اسلحه های مخوف شدیدترین مرگ رو در نزدیک خودمون داریم میبینیم. حالا اگه عکسش کرده بودیم با روش دینی، انسان وسیعی تر از آن است که زندگی را همین دنیا بگیره. نمیدونم شما به حمدالله همدون اهلید، یعنی واقعا شما بیمیرین بده یا خوبه؟ من نه شما بمیرین ناراحت میشم، نه خودم بیمیرم ناراحت میشم، والا اینطوریه. بله حالا ما که چطور قصه بخورم، قصه میخوریم برای اونا که قصه میخورن، اگه نه برای خودمون همینه دیگه. به قول مولوی خدا رحمتش کنه، آن جهان و راهش هر پیدا بودی، کم کسی یک لحظه در اینجا بودی. راه رو نمیذارن بریم، اگه نه تند و تند میرفتیم و دیگه هم رونم بر نمیگردوندیم. بله یه وظیفه ای داریم حالا که موندیم زندگی کنیم. یعنی مثلا یه جوان فوت کنه، به قول حضرت امام این قریب العهد است، کمتر هم گناه کرده است، خوششم هست اونجا. از اون جهت که من و شما ناراحت نیستیم که این زندگی که اصلش به وسعت ابدیت هست رو چرا تبدیلش کردیم به یه زندگی مرده؟ یعنی شما زندگی را به وسعت ابدیت نگیرید، همین محدوده نفس کشیدن بگیرید، همین هم عقیم میشه، همین هم میشه ترامپ. شما همه چی بشین ترامپ نشین. گفت خدایش شمرم هم میکنی، اما تو یک کاری بگون که با اینا زندگی نتونم بکنم. نه اصطلاحه. این جمله دوم را شما باید خودتون برسید که اینها با این راهی که میرن اون چه تلاش میکنن به نتیجه نمیرسن. لا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا. شما این جمله رهبری را نمیدونم با جانتون میچشید یا چون آقا گفته است قبول میکنی. آخرین جمله ایشون با این دانشجو و دانش آموزا این بود که من به شما عرض بکنم در آخر صحبت، ظرفیت های ما زیاد است، ظرفیت های کشور خیلی زیاد است. ببینید با اون دیدی که ایشون میگه، ما بعد فرمودن ما به حال و قوه الهی به کوری چشم آنهایی که نمیتوانند ببینند از همه مشکلات بیرون خواهیم رفت. من این قرآن بهم یاد دادش اینا باور کنم، یعنی یقینا این طور. چرا؟ اقلش همین نصف آیه وسط آیه ده، اونا با نقشه هاشون به نتیجه نمیرسن. شما اینا که قبول دارین دیگه حضرت عباسی، اصلا ما کار به انقلاب آقا هم ندارین. آقا دشمنان توحید به نتیجه نمیرسن. خب نتیجه شون الان چیه؟ میخوان اصلا این جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی نباشه. خب به نتیجه نمیرسن. این نگاه نگاه قرآنیست. حالا تو موارد دیگه هم همینطوره، شخصی هم همینطوره. شما گاه دلواپسین که پشت سرتون حرف میزنن دارن سر. آقا در حیات دینی کسی نمیتونه شما رو اذیت کنه. حالا من پیرمرد بیشتر تجربه دارم اینا، خدا انشالله عقایدم رو برام حفظ کنه. یعنی خیلی عقاید خوبی ما داریم که خدا بهمون داده است. آقا نمیتونن. شما در مسیر دینداری عمل کنید، اشتباه هم میکنید، اما اشتباه کردن غیر نیست که معاند باشید. کدوم ما اشتباه نمیکنیم، اما مطمئن باشید نقشه هایی که برای شما میکشن در مسیر دینداری اونا به نتیجه نمیرسن. شما یه فکری برای خودتون بکنید. سه، ولا متخذو من دون الله اولیا، اینا برای خودشون یه کمچکارهایی، یه رهبرانی، یه نقشه های راهی دارن. میگه که این اون چه که غیر خدا گرفتن همون هم اینا رو نجات نمیده، نمیتونن استفاده کنه. مد ولا مد تقدم برمیگرد به قبل که استملا یغنی انهم ما کسبو شیعا ولا مد تقدم من دون الله آلیا، غیر خدا اونایی را که گرفتن که بهشون کمک کنه، مطمئن باشین بن سلمان آخرش ناکام میشه. خودش رفتش میدین وزیر امور خارجه شون غیر بن سلمان، صراحتاً سخنرانیش این بود که ما به امید آمریکا مسائلمون رو حل میکنیم. عجب، اصلا آدم باورش نمیاد یکی تو آل سعود این جمله را چطور اینا به کمک آمریکا میخواین مسائل به صراحه بگه. خب این آیه داره میگه که شما آینده را اینطور ببینید که اینا نمیتونن با این سرپرستانی که میخوان بگیرن به نتیجه برسن. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه جا خودمون رو درست تحلیل میکنیم. من یه عرایزی داشتم، شاید رو سایت هم دیده باشین، که آینده ما چه آینده ایست. خب خیلی سوال اساسیه. واقعا بنا این بود با یکی از بزرگان کشور بنا بود یه صحبتی بکنیم، بعد حالا ایشون مریض شدن نشد. تیتر صحبتم با ایشون همین بود، حالا با شما همینه. شما فکر کردین آینده ما چه آینده ایست؟ باید رو این خیلی خوب فکر کرد. این قرآن میگه که آینده دشمنان شما آینده خوبی نیست. شما چقدر تونستید از طریق دینداری یه آینده‌ای که به ظاهرم پیدا نیست، اینقدر که ابهت دشمن پیداست آینده ما پیدا نیست. کی باورش میاد اول جنگ؟ شاید رفقایی که سن ما درست در عمق جریانای جنگ بودیم دیگه، به خاطر شرایطی که داشتیم اصلا باورمون نمیاد کار به اینجا برسه. خدا میدونه باورمون نمیاد، اصلا مونده بودیم چی میشه. من خودم مدت ها تمام میل های روحی جسمی غذا نمیتونستم بخورم خودم، یعنی یه چیزی عجیبی بود. ولی پنهان قضیه ببین، نه تنها اون شکست نشد، یه پیروزی شد که امروز شما دارید باش زندگی میکنید. ما با پیروزی دفاع مقدس الان داریم زندگی میکنیم ناخودآگاه. این تا اینجا. بعد عجیبه آخر آیه، میگه این دوباره آیه 9 را باید ول نکنید، آیه 9 همه بحث اینجاست. و لهم عذابون عظیم برای این جریانی که روبروی توحید واسطاده است. بدونید که یه عذاب عظیم هست، چون بعدش در آیه آخر یازده هست من رجزن علیم، این دوتا را خوبه که یخده روش فکر کنید. ببینید من زیرش نوشتم که یعنی مسیح علی نژاد. چرا نوشتم رجز علیم و عذاب عظیم؟ یعنی جریانی که میاد روبروی توحید وامیسه پدرش در میاد. نم شما این مصاحبه فرح ها یه دو سال پیش با یه فرانسوی مصاحبه کرد، دو سال سه سال پیش، از اونجا میفهم که رفت سر قبر دخترش هم که یکشو خودکشی کرد یکشو مرده، اینا یادم رفته خیلی هاشا. بعد من نگاه کردم خود دیگه عذاب بیشتر از این میخواد چیکار؟ همین حالا داغونند. ببینین چرا؟ خب حالا به هر دلیلی من کاری ندارم، اگر یه جریان توحیدی رفقا نیاد خب طور نیست، هر که هر غلطی میخواد بکنه. عنایت کنید به عرض بنده. ببینیم بعضی آدما قبل از اینکه این انقلاب بیاد یه نوع زندگی داشتن، حالا هم که انقلاب بیاد همون زندگی ها دارن. اینا گرفتار رجز از علیمند. چرا؟ تا دیروز که حقی نبود که تو بگوی که من کاری ندارم، حالا یه حقی اومده وسط. حالا که حق اومده وسط، شما اگه در مقابلش بی تفاوت بشی، اینجاست که مسئله دارد بکنه خدا. خدا با درگیر میشه. برداشت من از این دوتا آیه آخر آیه، حالا بعد با هم میخونیم بیشتر، یعنی اینا گرفتار یه نوع زندگی میشن که هر تلاشی میکنن به نتیجه نمیرسن. اونها هم که به عنوان رهبر گرفتن ناتوان در میان. شما این رودخونه زاینده رود یه چیزایی داشت که ظاهرش خیلی بلند و قشنگ بود، ما میگفتیم پیزور. اینا اصطلاحا یه خود واژه بد شده، اما این بد نیست اصلش. یه چوبایی بود که قیافه داشت، اما وقتی که فشار بهش بده همش له میشد. رهبران پیزوری. خب واقعا چی کار میتوند این بیچاره بکنه؟ به قوله میگفتن این موز اگه قوه داشت کمری خودش راست میکرد. حالا شوخی میکنه، واقعا چی کار میتونن بکنن اینا؟ اینجا میگه که خب عذاب عظیم یعنی به کسای دلبست است، به خودش که دلبست و با برنامه هاش که شکست خود. اون نتایجم که میخواست که شکست، من ورای جهنم ها میگم، اما بعدش هم ما لا یغنی عنهم. رهبرانشون هم که واقعا هیچ کاری ازشون نمیاد. خب شما بودین چی میشد؟ یه فشار بسیار شدیدی سراغ تو میمه. تو کدوم دنیا زندگی میکنی؟ خودتون میدونی. این قرآن اومده میگه که یه دنیا یا من جلو شما گذاشتم که اگر واردش بشید به مشکل آیه 10 برخورد نمی کنید. آیه 11 رو نگاه کنید، هازا هدا، تموم شد. میگه قصه هدایت همین است و جز این نیست، تموم شد. قصه هدایت چی بود؟ که یک راهی خدا گذاشته است تا با خدا زندگی کنید، و یه عده‌ای هم گذاشته است که عبرت بگیرید مثلشون نشید. این میشه هازا خدا. خواهش میکنم به آیه دقت کنید، خیلی قشنگ میگه یه تموم شد. من بالاش نوشتم آن چه باید گفته میشد گفته شد. بعد ادامه میده والذین کفروا. کفروا به چی؟ به این قضیه، به این زیبایی، به این هدایت. کفروا هم معنی میکنین چی؟ نادیده گرفتن. نه مطمئن باشید. حالا مثال من مسیح علی نژاد زدم، چون شما نگاه میکنیم گاهی از هرس داره خودش هم میکشه، مثلا منه قلیون شده از بس که هرس میخوره. خب آخه اینم کار شد، تو رفتی پیدا کردی. حالا با آقای پومپئو هم دیدین که با پومپئو عکس گرفته، حالا گفت چی میگن چی باید اسم اینا رو گذاشت؟ آخه این خودش بیچاره پومپئو خودش کی هست که تازه تو رفته به این تکیه میکنی؟ اینا چون این ورا میدونن و قدرت انقلاب رو میدونن خیلی اذیت میشن. خب حالا دیگه هر که میدونه سوژه هاش که میدونین چه سوژه هایی برای خودش انتخاب میکنه، ده هی هرس میخوره، با زور و زر میخواه بگه که نه ما خیلی خوبی، ما بقیه خیلی بده. البته بله چهار تا نقطه ضعف هم از ما میگیرن، ولی نقطه ضعف های ما که حقانیت برای شما نمیاره که. نقطه ضعف های ما به حمدالله به لطف الهی در حدیست که نور ولایت امیرالمومنین کمک میکنه میفهمی. آقا شما امیرالمومنین داشته باشید بعد چهار تا اشتباه که میکنیم میفهمی، اما ترامپ با کی بخواد اشتباهش بفهمه؟ خوش که نداره. من نمیگم من شما خیلی خوبیم، ما چون امام معصوم جلومونه دائم هی خودمون رو ترمیم میکنیم. برای همین هم گفتن غیبت مؤمنا نکنی. غیبت یعنی چه؟ یعنی یه کاری بدی که شما کرده، چرا من نباید غیبت بکنم؟ چون مؤمنی، مؤمن با کی خودش هماهنگ میکنه؟ با امام معصوم. فردا دیگه اون بدی ها نداره، ولی شما دیدی یا گفتی؟ خب دروغ گفتی. باورتون میاد غیبت دروغه؟ چرا؟ برای اینکه بدی که من کردم پارسال با نور ولایتم به نور محمد و آل محمد صلوات الله علیه دیگه من نیستم اون، ولی شما رفتی به همه گفتی تو ذهنم بود، نباید میگفتی. حالا منظور اینه که دستگامند میریم جلو. خب میفرماد که والذین کفروا به آیات ربه، اونایی که نادیده میگیرن میپوشونن میدونن. ببینید کفروا معنیش همینه، میدونه. سر لجبازی، سر عناد قرآن میگه، میگه استیقنت ها به ها. فرعون از همه بهتر میدونست که حضرت موسی علیه السلام پیغمبره، اما به خاطر این که بساطش میریخ به هم، به قول آقای شریعتی خدا رحمتش کنه، میگه ابو سفیان و ابو جهل از همه بیشتر میدونستن که پیامبر داره چی میگه. خوب میفهمیدن، اما میفهمیدن اگه بخوان بپذیرن یعنی ابو جهل تو نه، ابو سفیان تو نه. خب زورشون میبود. والذین کفروا به آیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم. رجز یعنی فشار دردناک. اینجور معنی کنم خوب معنی کردم؟ میگه آقا یه فشار دردناک به اینا میرسه. من مکرر گفتم یکی از جایی که از خدا بخواید احوالات دشمنان خودتون رو خدا کمکتون کنه بفهم. حالا که اینور برای ما هنو خودمون رو درست نمیفهمیم، اونور خوب بفهمیم. این آیه کمک دو میکنه. بنده گاهی به لطف الهی دقت دارم خیلی وضعشون بده، خیلی چی تو شد اینا روبروی این دین توحیدی ایستادن. ببینید رو توحید شما با شما مسئله دارن. ای کاش میبدن اشکالا شما رو میگفتن دستشون درد نکنه. نه، اینا اصل قضیه را دارن زیر سوال می‌برن، اصل قضیه مقابله با کفر جهانی را اینا زیر سوال می‌برن. خب مسئله ده پیدا می‌کنن. مسئله شون اینه که والذین کفروا به آیات ربهم، یعنی چون اینا آیات ربهم را کفروا. دوباره به 3 و 4 و 5 قرآن یه نگاه کنید، این سه تا ظهور خدا را نمی‌بینن. خدا در سه وجه با شما حرف داره، اینا نبینید بنابراین به خودتون مشغول میشی. اگه به خودتون مشغول شدین دردناکانه فشار بهتون میاد، فشار. و این قصه امروز دنیاست. امروز غیر مؤمنین واقعی فشارهای زیادی روشون هست. شکل فشار را میخوان پنهان کنند. خودتون میدونید اصطلاحا بهش میگن نیهیلیسم فعال. اینم بد نیست بدونید. یه نیهیلیسم منفعل داریم، یعنی خانم فروغ فرخزاد بیچاره عزا گرفته است که غروب که بشه من چیکار کنم. ببینید مثلا نوشتاش، حالا میگن آخری سریع یه خورده تغییر کرده است، من نمیخوام، من شعرها را میگم که مثلا صبحگاهان رفتگر تنها، این کار آدم داره دق میکنه از زندگی. خب اینا میشکن نیهیلیسم منفعل. نیهیلیسم فعال یعنی ترامپ،
یک کاخ میسازد، یک کاری میکنه از دست خودش فرار کنه. اون فرار نمیکنه، داره خودش رو آب میکنه. این میخواد فرار کنه. بحث خوبی است تو دنیا و نیهیلیسم فعال، یعنی به هیچ جا نرسیده ولی میخواد فرار کنه. تئاتر، شوخی، موسیقی، رپ، چی درست میگم؟ رپ میگم؟ اینا همطور دیدین، من دیدم اینا را جیغ میزنن. یه کاری که چی کار کنه بابا؟ شما بودی چی کار میکردی؟ شما بودی هم کار رو میکردی. الا اینکه یه راه جلوتون گشوده شده است که افق برادون روشنه. این افق برای مؤمن روشن بودن خیلی برکت. الا اینکه جلو شما افق روشن نیست، دنده دو نرم شید. خب میخواستین از محمد و آل محمد استفاده کن. به خودم دارم میگم، یعنی من اون جایی که در یک سعه وجود نیستم، در احساس متعالی نیستم، باید به خودم ملامت کنم. فلا تلومونی، شیطون میگه چرا به من ملامت میگه؟ خود نملامت کنی. این افق آیا واقعا طبق این آیات دشمن شما آیندش تیره و تار نیست؟ که هست. آیا راهی برای نجات از این تیره و تاری جلو دون نیست؟ ها، یه جور دیگه باید زندگی را دید. اینجا یکی از بحثای سخت ما پیش میاد. اگه زندگی را باید مطابق غرب دید، هر رو بحران است. دیدین دیگه، تو ساده ترین چیز نمیتونن حل کنن. این صحبت ها ساده نگیرین. پریروز آقا یه جمله ای گفتن، حساب روش است، میخونم. یکی از راه‌های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخل است. تا اینجا هیچی. چرا جلوگیری نمی کنی؟ خب بازم میخونم، هنوز روشن نیست چی میخوان میگن. من سؤال جدی دارم از مسئولین محترم، نگذاری کسانی هستن که با واردات تنفس میکنن، حیاتشان، ثروتشان، بادآوردشان، امکاناتشان بستگی دارد به واردات. نمیگذارند جلوی واردات زائد و بیرویه گرفته شود. تا اینجا هیچی. اینها مقدمند یا جوانان بیکار مقدمند؟ جدی دارن با ما حرف میزنن؟ خوب میدونن؟ نه آقا، یه عده‌ای. جمله رو دقت کردید؟ آقا یه عده‌ای حالشو ندارن. باید جدی وارد شد جلوی جریان واساد. نه، رو درواسی میکنن، رفیقشونن، هرچی. من چه میدونم چی بگم؟ من از این جمله اینا میفهمم که میفهم چرا جلوگیری نمی کنی. یعنی معلوم است که اطلاع دارند که یه عده‌ای دارند کالاهای که داخل تولید میکنیم و از خارج وارد میکنند و میدونند میشدن جلوشونو گرفت، نمیگیرن جلوشونو. حرفم چیه؟ حرفم اینه که ما این روحیه سلحشوری رو اگه نیاریم به میدون نمیتونیم زندگی کنیم. باز تکرار میخوام این قسمت رو بگم که ما با این انقلاب، با این حضور توحیدی، ظرفیت ها را برای اینکه بتونیم یک سلحشوری داشته باشیم داریم. از این جمله معلومه که یه عده‌ای رو درواسی میکنه. بفرمودن میگن مسئولین محترم، جمله‌شون است، من سؤال جدی دارم از مسئولین محترم، نگذارید. خب حالا نتیجه چی میشه با هم دیگه؟ ما در نسبت با دینداری باید هیچ تعارفی نکنیم. خب این مشکل پیش اومده است. اگه میخواییم بشینیم گاهی با هم دیگه صحبت کنیم، ما در بستر حیاتی که خدا برامون تقدیر کرده است به خوب، اقلش همین ایشون، اینا که دیگه مشخص شده است که آقا مقدار زیادی این جوانای ما بیکارن به جهت اینکه تولید داخلی، چیزایی که میتونیم داخل تولید کنیم از خارج میاریم. خب اینا باید جلوشو بگیریم. میفرماد که هدایت مشخصه. شما والذین کفروا به آیات ربهم
کسانی که آیات پروردگارشون رو نمیبینن، خدا رو در صحنه نمیبینن، اینها فشارهای بی خودی برای خودشون درست کردن، اینها زحمت برای خودشون درست کردن، خودشون هم تقصیر کارن. وگرنه راهی که خدا جلوی ما گذاشته است راهی است که ما راحت میتونیم جلو بریم. آیات بعدی، حالا اینجا رو آروم آروم با هم دیگه بریم جلو. پس آیات بعدی میخواد با ما در میون بگذاره که اصلا چرا نسبت دونا با خدا بیشتر پیدا نمی کنید، خیلی خدا با شما رابطش رو دقیق و شدید کرده است. الله الذی، ببینید اونجا گفت خدا اومده است با شما داره صحبت میکنه. آیه دوم سوره رو ببینید، تنزیل الکتاب من الله، من الله، یاده دونه الله ها چقدر اینجا وقت گذاشتیم، العزیز الحکیم. حالا میگید اون اللهی که گفتیم تو اون آیه، الله الذی، اللهیست که سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه به امرهی، این شرایط طوری برای شما فراهم کرده که این کشتیاتون به امر خدا، امر چی میگیرید؟ اراده کرده است و شده است. امره اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، امره خیلی دقیق. بابا اراده کرده است و شده است، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. این خدا شرایط فراهم کرده است که به امر شما تجری الفلک فیه، در بحر در دریا حرکت میکنه، لتبتغوا من فضله، برای اینکه زندگی دونا پیدا کنید، از فضل اون برآورده کنید نیازهای خودتون رو، لعلکم تشکرون. حالا هی میخوایم برگردیم، شرایط برای زندگی در این زمین خدا فراهم کرده یا نکرده؟ این آیه میگفت کرده. رهبری تو این جملهشون میگن بابا شما رعایت این ثروتمندانه میکنی کار میخواهید. خب این آیه رو نگاه کنید که ما، باز یه جمله دارن میگن ما تمام امکان، جملهش میبینید ظرفیت های ما زیاد است، ظرفیت های کشور خیلی زیاد است. چرا؟ خب برای اینکه خدا طوری عطای خودش را به ما کرده که ما میتونیم زندگی کنیم. هر دو تا آیه را، آیه بعدی هم میخونم، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، رو منه بعد حرف داریم، فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. عجیبه، قبلش گفت چی؟ لعلکم تشکرون. این دوتا تشکرون یعنی این که ببین که منعم وسط است. شاکر کیا میگن؟ کسی که از نعمت متوجه یکی میشه، منعم میشه. آقا در یه زندگی ایمانی، اینجا یخته گفتم بحثم سخت میشه، میخوام بگم چی سخت میشه. در یه زندگی ایمانی مأوایی خدا برای شما فراهم کرده که ناخودآگاه در آغوش خدایید. ولی اگر زندگی ایمانی را ول کنید، خب نمیدانید در آغوش خدایی، صدور جونش با سگ دو میزنید. یه مصاحبه خیلی خوب بود، یکی از آقایونی که 16 سال آمریکا زندگی میکرد، یه مصاحبه باش کرد و یه جامعه شناس، به عنوانش بود آمریکا بدون عینک. خودش میگفت ما 90% تو آمریکاش روزی 18 ساعت کار میکنیم، البته دو روزم خیلی استراحت میکنیم و خرج میکنیم. جامعه شناس بود، گفت اینجور نیست که کلیات مردم خیلی کار نکنن، ولی به دلیل حال اونشون میگفت که هنر خرج کردن را به ما میدن تا نسبت کار رو خرج کردن. نه، ما روشمون این نیست تو اسلام، ما روشمون نیست که 8 ساعت کار کنیم، 8 ساعت هم عبادت کنید به هر معنایی که عبادت رو میگیرید، 8 ساعت هم استراحت کنید و از زندگیتون لذت ببرید. این میخواه بگه که شما چرا زندگی را برای خودتون سخت کرده. مأوا دارید. از آیه 12 میخوام اینا درارم، مسلمونا در یه زندگی دینی
معوا دارید، یعنی خدا شما را در آغوش میگیرد، بی خودی دارید هرس میخورید و میدوید.
وقت انصافنم دقت کردی دیگه، خب برمیدارد دیگه اینا رو بهتر از من بلدی. کالا میگه خب حالا که میشه دو برابر کنم، دو برابر میکنم. خب اگه تو دو برابر کردی، اونی هم که از تو اومده خریده است میره کالاش چه کار میکنه؟ اون که همون شد، همون فقط هرسش بیشتر شد. هیچ نظام اقتصادی که بلدی، علم اقتصاد به شما میگه که شما هیچ وقت با گرون کردن کالاتون زندگی راحت تری نخواهید داشت، هرچند ممکنه ثروت بیشتری داشته باشید. مثلا الان 3 کارخونه داری، ولی دیدیم که این خانومه چی بایم اسمش نمیادم، همین خانومه که داروارا، آره، گفت از ترس این که بر بشکنم 470 میلیارد تومان ثروتش بود، نه اختلاسش، تکرار میکنم، اختلاسش 170 میلیارد تومان بود. گفت قاضی بهش گفت چرا همچی کرد؟ گفت ترس که بر بشکنم. آخه تو آخه یعنی چه بر بشکنی؟ یعنی مثلا 470 میلیارد حالا بشه مثلا برفرض چی بشه 400 میلیارد تومان، اینا میگن ور شکستن. اون تو که حالا آبرود رفت، هیچی برات نمون. این جنس همه دنیاست رفقا، من و شما هم توشی، ما هم کاری ندارم. من از این آیه میخوام فعلا بابش جواب کنم، ان شاء الله با هم دیگه صحبت میکنیم. میگه اگر که نگاه کنی خدای اومده با صحنه با تو صحبت میکنه، خوشا به حال اونایی که این خدا رو میتونن صداش رو بشنون. با آیه 3، 4 و 5 خدای اومده که میگه نگاه کن چطور این کشتی تو را خیلی راحت با امر خودش حرکت میده. کسی که تو صحنه است، تا کسی، من اینه یه بار دیگه هم گفتم، تا کسی نره جبهه نمیفهمد مرگ دست خداست. اینجا که نشستی تو جبهه خیلی خوب آدم میفهمه عجب مرگ دست خداست. تا کسی کشتی یا تو دریای بیکران نه کوچه‌اش معلوم است نه آدرس داره، آقا دیدی که تو کشتی نشستم معنیش چیه؟ هیچی به هیچی، خدایا چی کار کنیم؟ بعد میبینی قشنگ میری یا انگار یه الهامی بهت میشه، درست میری یا باد درست میاد. این همینو میگه، میگه بابا منو تو همون جا ببین که تو باورت نمیاد که من اونجا. شما تو خونه دون که میگون من دیگه تاق که سفت است نمیاد رو سر من پایینا، اما تو جبهه نه تاقی هست نه چیز، به همین حالا یه خون پاره میاد میخوره، داستان داریم، من خودم تجربه شده دارم اونجا. با این داره میگه همون جایی که تو باورت نمیاد خدا هست، ببین چقدر خدا هست به امره. خب پس یه فکری بکن در زندگی خودت که معوای خودت رو ببین. لعلکم تشکرون، هنو دارم معنی میکنم، امکان این نیست که تو منعم را در این زندگیت ببینی. نسألک ولدعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكره و لذت مغفرتك و اغرر اعيننا يوم لقائك برؤيته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا این قرآنیون مجسم اولیاء معصوم رو، قلب ما را پر از محبت این اولیاء معصوم بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی برای هرچه گفتگوی تو با ما برای ما مقدر بدار. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این تحفه الهی عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این نماد دینداری و ولایت مولایمان در جمال ایشون را، نایب الامام واقعی این رهبر عزیز رو در پناه خودت از همه بلیات محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.